یعنی اقدامی که موجب ایذا یا اضرار به غیر بشه، اقدام حرامه. این تکلیف در اینجا در تضاهم با تکلیف به وجوب قصد صاحب‌النبی قرار می‌گیره، چون تکلیفین متضادانه، تکلیفین متضادانه که شدن میره در باب قواعد تضاهم. قواعد تضاهم این بود که اگر متضادانه متصادانه در میشه تکلیف، اگر متصادانه متضادانه متصادانه نیستن بلکه اهم و مهم داره، حالا یا به نحو قطع یا به نحو محتمل الاهم میده. خب اینجا قاعده دومش اینه که اهم مقدم است بر مهم. متضاهمان حکمش این است که اذا کانا متصابیین از تخییر، و اما اگر یکی اهم از دیگری باشه فیقدم الاهم و یثبت المهم. این قاعده همیشه از موارد تضاهم اشاره شد. این قاعده وقت اینجا مستاده اینجا مستاده و کاری که بکنه این درسته که تکلیف الهی که پاک و نبی را بکشه، اما این تکلیف مزاحم با یک چیز دیگری، با اینکه موجب میشه که دیگری در معرض خطر قرار بگیره. طبعا باید ما اینجا ببینیم قاعده تضاهم اشاره قاعده تضاهم که بخوام اشاره کنیم، اصل دیگری اونجایی که اقدام و ثانه اقدام این شخص به قتل این صاحب موجب قتل شیعه مؤمن دیگری می شود، این تردیدی که اهم ده از روایات هم استفاده می شود حفظ جان دیگران، این اهم از این حالا حدی در اینجا اشاره می شود. در یه روایتی آمده که این دوستان چالا خواهد کن رو باید در بحث بعدی که ما می فرماید که از شبت که هزار نفر اونها به اندازه شما یک نفر شما ارزش نداره. این همه ارزش معنویه و کرامت ایمانی شخص اشخاص مؤمنه. از شبت که بنابراین در صورتی که ادمام شده رو قتل دیگری بشه مسلم اون اهمیه و مانع میشه از اینکه حد را اجرا بکنه و نباید حد را اجرا بکنه. اما در صورت در عرض هم بعید نیست هنوز درست که عرض مؤمن هم اصلا خیلی تأکید داره در موردش وجود داره. تأکیداتی که در باب عرض مؤمن آمده به معنای عامی که عرض داره اصلا اون هم بعید نیست که بگیم اهمه یا حتی اقل محتمل و اهمیه. فقط اشکالی که بودنه در مال خطیره، مال غیره اینجا خیلی نمیشود بازه استفاده بسید اون اهمه، یعنی حفظ اموال دیگران اهم از اجرای حد بود. خب اجرای حد بکنه ولی حالا این ماشینی که سن لعاقی ببینه خطری به از مالی به دیگری نسبت بشه، در این یک مقداری تردیده فکر میکنم. گرچه ظاهر کلام فقها تقریبا اینه که فرق نمیکنه، همین که اقدام او موجب قتل دیگری یا تعرض به عرض او یا مال دیگری میشود میگن اینجا اجرای حد داره. مثلا در مورد مال یک شبهه وجود داره، اگر بخواد ملاک قاعده تضاهم باشه این شبهه را در مواعظ سایبانی هم در دوران نزدیک فکر میکنم دارن شدن در جایی از کلامشون هم را آدرس هایی که قبلا دادن هستوات که در دوزول منزود دوزول منزود دوزول منزود دوزول منزود چلو پنج اونا باید باشه. ایشون هم این احتمال دادن که به مستقیلت هر در این آدرس هایی نه ماد نه کمتره هم قتل دیگری یا عرض از بین رفتن آبروی دیگری به ناموس دیگری این اهم داره و نظام باید موجود میشه که بگه تحصیل نکشه ساق به موجود این امر و امر میشه که اونا مهم کنه باید اونا رفتن، اما مال دیگری معلوم نیست اهم باشه به نظام جو بکش و نظام مال دیگری در برای بکنه. اینجا احتمال داره که بگید این اجرای حد قتل صاحب النبی اهم از اینه که مال دیگری در معرض خطر قرار بگیره. این احتمال رو از شود که این به لحاظ قاعده تضامن که از صورت آخر مال غیر شبهی باقی میمونه. البته حد اکثر شما رو اینو دیگه ندارم، حد اکثر شما اینه که اینا حالت متساویه دیگه رو کنن. حالا این طرف دیگه هست دارم اهمه خیلی معلوم نیست، اگر هم متساویه میشه رو باید شخص مخیر میشه اون رو بکشه به ضرری به مال دیگری بخوره، یا اون که برای اون ضرر نخوره اون رو نکشه، موقع چه میشه تخلیق و حل نداره. این دلیل تضاهر. اما دلیل قاعده تقیه که یکی دیگر از چهار دلیل عمومی در اون بحث قبل بود، دلیل نیست که قاعده تقیه هر سه مورد رو بگیره که در از روایاتی هم هست که در واقع با تقیه هم در مورد مال هست، هم در مورد جان، هم در مورد مال، هم در مورد اعتبار و حیثیت اخلاق هست. بعضی از روایات تقیه احتمالا اطلاق داشته باشه به بتواند هست به صورت مسلم اونجایی که از صورت که جان کسی در خطر قرار میگیره یا مال مؤمن یا عرض مؤمنی در خطر قرار میگیره مستاد تقیه هست، بعید نیست مال رو هم بگیره. بعضی از روایات تقیه این اطلاق داشته باشه به اونجایی که احساس میکنه اجرای این حکم یا عمل به این تکلیف الهی تو ضرری را متوجه دیگران میکنه یا مسلمان و مؤمن دیگری میکنه، هر نوع ضرری باشه اینجا تقیه میکنه. این ادعاش قوی نیست همه سیمن نه روش کنم روایت به اون معنی که اومده باشه به این شکل کاره در سیخ اومده جدا سر بشه، نه اطلاق بشه رو نمیدن به اطراف اینا بیاد اینا نه اونجا هم این تفکی که به این معنا چرا؟ اهم و مهم این صورت اصولان هم بحث شده. تشخیص اهم و مهم تابع اون مذاقی که از شرع به دست میاد، خیلی قانونمند اونجوری نیست که یه جایی گفته باشه اینا اهمه اینا مهمه. درجه بندی به اون شیف ما نداریم، راجع کردیم. اونی که ما داریم اینه که مجموعه اون چیزی که در روایات باید یک چیزی رو استعداد و استیاد کرد. قتل و اینها چرا در روایات هم داره، مهم شماره شده از بچه های دیگه مقدم کنه، اما داده میشه دیگه نه این بیشتر باید به دست آوردی حالت ذوق فقهی، ذوق روایی یه اینکه شدیه قانون نده. حالا من اینجا این سؤال که شما فرمودید بحث اهم مهم، یک نقدی بزنم یک پرانتزی برم ببینید بحثی این میرم یه پرانتز بعد برمیگم این بحث کنه. این بحثی در اون دنیای امروز این مسیحی ها و اصلا اون کار کردن تا اون شما را تو دنیای اسلام کار شده راجع به شاخص های دینداری، این که بحث های روانشناسی تعلیم تربیت اینا مطرحه که ما اگر بخواییم دینداری دیگران را بسنجیم با چه ملاک هایی میتونیم بسنجیم. توی نظرسنجی های کشوری اونا که در دنیا هم برگزار میشه یکی از قلمرو هاش میتونیم دینداری مردم و جامعه را میسنجن، سنجش دینداری. همین پیمایش های ملی هم در کشور ما چند ساله راه افتاده که خود من هم در تدانی اون دیگه داشتم در سنجش اون رو کنم. اون کارش اینه که در واقع یک پرسشنامه‌ای به همه استان‌ها اجرا میشه، الان هم دیگه قاعدتاً سال هر سال اجرا میشه. خیلی هم شده خوبیه، مجموعه‌اش هم چاپ شده، من دارم اون خود ببینیم، اونا بسیار خوبیه که آدم میتونه ارزیابی بکنه از واقعیات فرهنگی و دینداری مردم. اونجا اون این روش میگن پیمایش های ملی در سری کشورهای اروپایی و غربی اونا اجرا میشه برای که سطح فرهنگ رو مسائل مختلف جامعه بکنه. خب ما اینا توجه به بحثای دینداری با همون نگاه سکولار خودشون دارن، دینداری سکولار امور فردی. ما طبعا دینداری مون نگاه نه خیلی متفاوت ما بود و برای اینکه این برمیگرده به بحثی به عنوان سنجش دینداری که چه ملاک ها و سنجه هایی داریم که دینداری مردم رو بسنجیم، ما از باطنشون خبر نداریم. برای کسانی میخوام برنامه ریزی بکنم اون دینداری مردم در چه موقعیه. برای این سنجش دینداری دو تا امر مهمه. یکی بحث‌های روانشناختی داره که ما چی پرسشنامه هایی بکنیم، چی رو شاخص قرار از چه راهی بفهمیم که اون دینداری شده عباس کرد. این روشن از سنجه های دینداری و مقیاس های سنجش دینداری در روانشناسی بحث شده و قلبی ها رو کار کردن با همون نگاه خودشون رو دینداری ما هم تر کردن همون که شالا عربا خود رو کشور ما هم تواهیش داره کنه این بحث شده مقیاس های دینداری، مقیاس های علمی دینداری با همون خلاف هایی که در روانشناسی حالا این یه بحثشه که مقیاس گذاری میکنه تعیین مقیاس ها میکنه یه بحث فنیه حالا این باز وارد به بحثای دینی باشه و اون باز فنی هم باشه باشه مقیاس هایی را جعل بکنن و قرار بدن برای که بشه با اون دینداری بکنن این کار ندارن ولی یه بحث مهمتری در تنجش دینداری بود داره با اینه که شاخص های دینداری چیست و اهم مهم و اولویت هاش کدامه. ما میدونیم شاخص های دینداری مثلا از غیبت و حسد و کبر و اینا رو ترک کرد، یه رنگاهی رو ترک کرد، یه فضیلت هایی رو ترک کرد، یک رفتارهای مثلا عبادی فکری رو بایستی داشت یا ترکش کرد. این مجموعه ای از بحث های اخلاقی، ملاک های اخلاقی و فکری ما داریم که اینا هم معیارهای دینداری. اما یه امر خیلی مهم اینه که اهم و مهم این های کدامه. الان داریم دیگه گاهی دیگه که تو بحث مثلا اخلاق را اخلاق دینداری رها کردی چسبیده به این که مثلا از شاید که موی مثلا زنی پیده این دیگه به این حقای روشن فکر اینجوری زده میشه خب اون که مهمتر شما اون را مهم نمیشمارید این طرف شما مثلا بعد اجابی رو مهم میشه خب از اون طرف هم دیگه میشونه این شعائر دین شعائر خیلی مهم میشه معلوم هم داوری در اون داشته باشم هم خب این برمیگرده به همین ما وقتی میخوام دینداری رو بسنجیم اولا باید ملاک‌هاش رو پیدا میکنیم که خود راحت کنیم خوندن اهم و مهم میتونه رو دست بیاره به دست آوردن این اهم و مهم خیلی ساده نیست این بحث اهم و مهمی که میگیم در اون بحث‌های امروزی هم در سنجش دینداری امر مهمیه و خیلی واقعا ارزش داره گرچه کارم در اونجا خیلی دشواره تمامش البته آلوده میشه حرفی داره بحثی کردن حالا در فقه و اصول هم که میاد در اصول بحث تضاهمی بحث مهمیه در علم اصول که تکالیف الهی در جاهایی با هم تضاهم پیدا میکنه در عمل نمیشه داره جمع کنه تضاهم که پیدا میکنه قاعده تضاهم دو تا قاعده حالا پشش دو قاعده در اون تضاهم دو تاش مهمه که میگه متضاهمه رو باید بگونید شما مساوی هم از اندازه احتمام و احتلای شاهد تو مخیره این لقد دو تایی تک بکنه نمیتونه اما دو تایی مخیره یا این که از اطلاع و احتمام شاده یکی که اهم مهمه اینکه اهم مهمه دو تایی اهم و مهم همینه که سوال کردی شما این اهم و مهم و یا اولویت های دینداری در واقع اهم و مهم در شاخص های دینداری یا در تکالیف الهی این در یه موارد خیلی روشنه این مهمتر از این یه جاهایی واقعا یه دشواری زیادی داره و عمدتا برمیگرده به نوع استظهار فقیه و مذاقی که او از شعر به دست میاره این بحثی که الان حاشیان داشتن برای اینکه بحث اینجا اشاره شده حالا در اینجا هم ببینید ما گفتیم قاعده تضاهم که بخواد اینجا اجرا بشه قتل نفس و ارض اهمه این برداشت دادن از منه قتلش قطعیه ارض هم من تقریبا میتونه اما اینکه مال حفظ مال دیگری مقدم باشه بر قتل صاحب نبی این گفتیم یه تردیدی درش دادن ما رو تردید داریم نفسن جامعیش خیلی دوشون اما این دلیل اما دلیل چهارم که تقیه اطلاقاتی داره که همه اینا رو میگیره ولی چون دلیل تقیه اطلاق داره ما تفصیل اینجا قائل نیستیم تقیه چون از اطلاقات تقیه و قانونی تقیه میگه که قرار کاری که موجب یک خطری و آسیبی به جان دیگران یا ارض دیگران یا مال دیگران بشه همین موجب میشه که شما مهم باشه تغییر کنه و از این جهت که قاعده طبیعی عمومی باشه. بنابراین ما با توجه به شمول و اطلاق به قاعده طبیعی میگیم که اگر اقدام به قتل صاحب‌النبی موجب قتل یا از بین رفتن ارض دیگری یا مال کثیر دیگری هم میشود، اینا تفاوتی نداره. این قتل صاحب دیگه اینجا حکمش برداشته میشه و فرقی هم نمیکنه. پس به صورت اگر ما قاعده تزاحم رو میخواستیم بیاریم ممکن بود فرق بکنه، ولی اینجا قاعده تزاحم غیر از قاعده تزاحم یه قاعده تقیه داریم که اطلاق داره همه این سه صورت رو میگیم. پس سه صورت مشمول قاعده تقیه است، به عبارت دیگه هر شش صورت مشمول قاعده تقیه است. همون سه صورتی که برای نفس خود شخص قاتله، همه سه صورتی که برای دیگری، همه اینها مشمول قاعده تقیه هست و فرقی هم نمی کنه که اطمینان داشته باشه یا احتمال داشته باشه. قاعده تقیه احتمال هم خاصیه، لازم اطمینان داشته باشه که خودش و دیگری کشته میشه، ارض او یا ارض دیگری برده میشه، مال او یا مال دیگری برده میشه، اطمینان لازمه، احتمال هم بده، احتمال او غلبه بشه، قاعده تقیه نمیشه. بلذا جمع اونچه که تاکنون ما گفتیم اینه که در این شش صورت، در این شش صورت اونجایی که قتل باشه پنج نوع دلیل داره. این جمع‌بندی عرایض چند روزه ما شش صورت اینجا ذکر کردیم: قتل، ارض یا مال خطیر خودت، قتل، ارض یا مال خطیر دیگری، مؤمن دیگری. این شش صورت هر یک از این صورت ها یا اطمینان به این است که این خطر میاد یا احتماله که میشه تمام اونتا. ما هر دو صورت هاشو در یکی افهام میکنیم که شش صورت بود. این شش صورت بعضی از صورتش دلیل خاص دار، از روایت خاص دار کجا روی قتل باشه، چه قتل خودش و قتل غیر باشه. بعضی از صورتش از صورت که این خاص دار دلیل تقیه همه صورت را میگیره. هر شش صورت با هر دو حالتی که در آن صورت این توجه کردید و این قاعده تقیه همه را میگیره. اون سه قاعده دیگه یعنی تزاحم، لازرر و لاحرر، اون سه قاعده درش تفصیلاتی یعنی که همه را بگیره، بعضی را میگیره بعضی را نمیگیره. سه پرسو که در سوی بعد روشن شد این حاصل این قاعده و ما چون قاعده تقیه در اینجا داریم اینا را بگیره. علاوه بر این شش صورت یک صورت دیگر هم ما داریم، این شش صورتی که عملا دوازده صورت میشد، علاوه بر اینها یک صورت دیگری هم داریم و اون اونجوری که این اقدام به قتل دیگری، به قتل صاحب النبی موجب از صورت که استهزاء مذهب بشه یا از صورت که از دین رفتن اعتبار و آبروی مثلا مذهب یا مسلمان ها بشه، وهن مذهب بشه، تازه که وهن مذهب بشه. این هم یه صورتی که این باز از طرف که قاعده تقیه و از طرف که قاعده تزاحم اینا رو این صورت هم رو میگیره، قاعده تقیه و قاعده تزاحم این صورت هم رو میگیره. این همون ایست که گاهی تو استفتاعات امام و دیگران هم دارد میگن اگر مثلا پنگسار مثلا جو وحن مذهب میشه، میشه عنوان ثانوی و اهمی که جلو اونو میگه تقیه هم میگه. بله تقیه اصلا یکی از مصادیق جدی تقیه اینه که مذهب مورد تمثل استهزاء قرار میگه. خود روایت هم اینه که مذهب و دین مورد تمثل استهزاء قرار میگه. اینا طبعا مشمول قاعده تقیه و قاعده تزاحم قرار میگیره. البته اکثرا این نوع موارد دیگه که عنوان ثانوی اهمیت فرق میکنه، اگر در یه شرایطی باشه که جامعه مثلا امت اسلامی در این مورد قدرتی میتواندن افکار عمومی دنیا رو متوجه فلسفه حکم خودش بکنه، از یک اقتدار اونجوری برخوردار طبعا اون وهنی پیدا نمیشه یا میشه از اون رو درک کنه، وهن مهمی نیست، ولی شرایط دیگری ممکنه باشه که این اساس وهن جدی بشه. بنابراین این صورت که وهن مذهب و دین بشه، یا صورت هشتم که موجب از شبت که حالا این صورت هشتم دیگه جدا نیست دیگه، اینی که یک خطری رو متوجه بله حالا جدا بشه بعد نیست، خطری رو متوجه حکومت بکنه، خطری متوجه حکومت بکنه، نه اشخاص مثلا نیست، حاکمیت دینی لطنه ببینه زرده ببینه، اونم طبعا چیز اهم نیست و مانع از این اصلاحی رو بکنه. حکم هشتم در واقع یکی اینه که وحنی در مذهب پیدا بشه و نسبت به اسلام متوجه بشه، یکی هم این است که هشتم اینه که حکومت آسیبی ببینه، حکومت دینی و مشروع آسیبی ببینه. اینا دیگه عناوینی نیست که قاعده طبیعیه و قاعده تضاهم اونا رو در بر می‌گیره. جای احتیاط دیگه، باید مطمئن باشه که این هفتش صورتی که استثناءات اون هست جا نیست، اگه اینو نداره ارزام میکنه، اگه اینو نداره ارزام میکنه، مثل بقیه تکاری با شرایط و تکلیف اعراض میکنه، اگر اعراض خلافش در بیاد تردید داره طبعا تکلیف از بعد، اگر مطمئن بله باید اینا رو تشخیص بده، بله باید شرایط و حکم موجود رو تشخیص بده قطعا همینطور، ولی البته اگر همه این شرایط اعراض شد خیلی تاکید داره که این کار بکن، همین رو باید میگه اگر این کار نکنی در جرائم اون شریفی بکنی بله بله. و این صورت هشتم دقیقا برای همینه که در حالا این صورت هشتم که حالا بحث تا آسیب حکومت بود، این نقطه کاملا درسته، وقتی که حاکمیت دینی است این حق را حکومت داره که بگه این کار نکنید، همونی که امام هم گاهی الان میخونه و ائمه گاهی منع میکرده مثلا این کار را نکنید، این جزء حوزه اختیارات حکومتیه، حکومت میتواند نه برای یک بار دو بار، ممکنه برای سالها بگه این کار اصلا نشه، اصلا بگه در این زمان این خلاف مصلحت حکومت، خلاف مصلحت حکومت، اختیارات حکومت اختیارات واقعا وسیعی، یعنی بدون اختیارات اصلا حکومت معنا نداره اون ولایت و اون درسته. نمونه شو الان تو خود روایت ها امروز ان شاء الله وارد یا فردا تو وارد بحث سبع ائمه بشی میبینید که اصلا بعضی جا چطور امام به شدت جلوی طرف رو میگیره، حتی گاهی شرایطش هم احتمالا جمع بوده ولی باز امام میگه این کارو نکن، این اختیارات حکومته امامه که همه این بحثایی که ما داشتیم روی حالت طبیعی قضیه بود که شرایط جمعه و منعی از رایه حکومت وجود نداره، تشخیصش هم تشخیص قطعی است، هم موضوع هم حکم، اونجا طبعا اون تکلیف رو داره، ولی این موانعی که عرض شد میتواند جلوی این حکم را بگیره. بله اون رو قبلا هم عرض کردیم، این که با او چه خواهم کرد این قصه دیگری هیچ ربطی به حکم نداره، اگر از شاید که شاهدی داره و توانست اثبات بکنه طبعا رواش میکنه، اما اگر یا که یک جوری مخفیانه عمل کرد که کسی نفهمید، یا شاهدی داره که سب کرد و خودش رو تبرئه میکنه، اما اگر اینا نباشه طبعا اون رو قصاصا میکشن. آره اون قبلا گفتیم که اگر
اون یک داری اجمع حساسیت های
بله بله قبلا گفتیم که اینو میگفتیم که اگر علم داره یا احتمال میده که اقدام که بکنه بعد برای خودش گیر بیفته و تو دادگاه نتواند احراز بکنه و کشته بشه، همین هم مانع میشه، مجوز میشه که این تکلیف رو انجام نده، یعنی نباید انجام بده، نه اینکه میتواند نباید انجام بده. گفتیم یکی از مصادیق خوف قتل، خوف قتل خودش همینه، که او انجام میده این کار رو. یادتونه دیگه گفته خوف قتل دو قسمه، یه وقت خوف قتل جابرانه است، اگه این کار رو بکنه بی خودی کسی میاد رو بکشه، یه وقت خوف قتل عادلانه است، یعنی اعتماد بده که به ورثه او میبرن دادگاه، او هم نمیتونه اثبات بکنه که سب نبی که از دادگاه شرعی درست میاد اون رو محکمه به قتل میکنه. همین احتمال هم مانع میشه از اینکه بازدارنده است میگه این حکم رو اجرا نکنه. اینا اسلام خوف قتل میشه. میگفتیم که خوف قتل معناش نیست که قتل از ساعت که انظره اینا، خوف قتل با یه قضاوت عادلانه داره، اونم مانع از اینه که حکم اجرا. خب این شرایط و محدودیت های اجرای این حکمه. ما در حدود اونها تنها همین، شاید یک مورد دیگه مثلا باشه، این موارد بسیار اندکی داریم که بدون مراجعه به قاضی میگه امام حکم اجرا کرد. این نکته من تکمیل بکنم، بحث سابقه را این رو بدانم، بحث آوردن دیگران هم آوردن که این تنبیه رو قبلا بحث کردیم، فقط یه اشاره بش بکنم. گفتیم که اینجا استثناء، ببینید ادله مطلق اینه که حدود باید حق سلطان و حاکمه، روایت شو قبلا خوندیم، اجرای حدود حق حاکم به سلطانه. اینه که در اینجا آمده به صورت خاص مقید اون اطلاقاته، اون روایت هشام سالم که میگفت که یقتله الابنا الابنا قبل ان یرفع الى الحاکم، روایت مرتضی هشام سالم در باب هفت ابواب مرتضی. این میشون مقید اون مطلقه، و اینا قاعده و قانونه که اسلام برش تاکید داره، اینه که الحدود و الالحاکم بله در محکمه حاکم حکم. این مورد استثنایی که اینجا آمده که با منطق و بشری امروزون ها این خیلی چیز سازگاری به لحاظ منطق عملیشون نیست، منطق نظریشون، منطق عملیشون که خیلی بیش از این انجام ده. ولی چه البته تقریبا اجماع فقها هم هست، غیر از مرحوم مفتی و علامه در جایی اشاره کردن به این که اینجا هم باید رفع الالحاکم بشه، و استنادم کردم به یکی دو روایت ضعیفه ای که در باب دیات هست، مثلا اون هم روایتی که مقابل این روایت ضعیفه و هم وجهی نداره و حکم اینه، مثلا این حکم البته شرایطی داره که گفته شده. دیگه تا اونجا که ممکنه دیگه، یعنی تو همین قواعدی که ما بحث کردیم دیگه، این حکم مقید به اینه که این هفت صورت ضرر و احتمال و خطر و حرفا نباشه، و البته غالبا به خصوص در این زمان غالبا اینا هست، یعنی به این سادگی نیست کسی بتونه کسی بکشه در دره بره، به این خیلی این سادگی نیست، ولی معمولا احتمال این خطر و ضرر وجود داره، بسیار خیلی کم داره، علاوه بر اینکه میتواند حتی حکومت و ولایته که بگه نه یاری نه را میتونه بگه، اینجا بله مستاقش
نمید. نه شرط شرط جمع باشه نمیدون واجب فوریه یا مثل تنفر میشه نمیدون شرط جور باشه اینجا بگیدون
فوریه دیگه اینو باید اقدام کرد دیگه، فوریه عرفیست دیگه زن ظاهرم فوریه تو عرفی داره دیگه. اصلا که این در این قسمت این نمونه مال تنبیه پنجه و ششمه ما بود، تنبیه تو ترتیب نوشته من گاهی باونه که میگم یکمی تفاوت پیدا کنه. تنبیه بعدی اینه که این حکم در ائمه هم جاری هست یا نیست. سب نبی مشمول حکم قتل است به همین شکلی که گفته شد. آیا سب ائمه طاهر رضوان الله علیهم اجمعین هم مشمول این حکم هست یا نیست؟ بله مشهور یا اجماع فقهای ما بدی است که سب ائمه همین وضعیت رو داره. روایات این بحث در باب 25 ابواب حد قذف آمده، جلد 18 ابواب حد قذف باب 25 صفحه 459. این باب اصلا عنوانش از شاد که به عوض بخواهم باب 27 باب 27 فتی چاکره شد باب 27 عنوان این باب اصلا همینه، عنوانی که من ساعت جواب داده اینه که باب قتل من سبت علیان علیه السلام او غیره من العلم علیه السلام و مطلق الناسه ملعن که الان اون بحث ناسه بیست که بعد صحبت میکنیم قبل من صد علیان او غیره من العلم علیه السلام از شاید که روایاتی در اینجا هست که این باب از کل شش هفت روایاتی که داره معلوم که به همین موضوع برمان کرده. روایت اولش اینه پس خوب تقریبا اجماعی است و ادلش هم همین روایات که روایات خواهید کنید. بعد بحث میکنیم بله چون در مورد از احراس آمون آقایی ها روایت ندارم اونجا ادله دیگری میگیم که بیشتر برای یه لقیلی به اون معنی اون چون در اثر احراس بعد میکنیم اضافه بکنیم بعد بحث میکنیم در اینجا ما خیلی نیاز به اونها نداریم دلیل نقلی و روایت سریع و خاص اولین روایت سنن معتبری در محمد بن یعقوب علی محمد بن یحیی و علی احمد بن یحیی و علی احمد بن حسن علی رسول الله صلی الله علیه و آله سندش معتبر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بشام نسانی که از روایت مشهور هست دیگه از امام سؤال کرده ما تقولو فی رجل سبابت لعلی علیه السلام کسی که امیر المؤمنین سب میکنه. قال فقال لي حلال الدم بالله حلال الدم بالله حسن القرآن إن دمش حلال لولا أن تعم به بريئا اگر اینجور نباشه که این عدل را شامل بریئی بکنی یعنی کاری بکنی که یک آدم بیگناهی کشته بشه در مقابل این کشتن خودت یا دیگری کشته بشه پس اصل حکم سنده که حلال الدم والله. بعد می‌فرماد که آن قلت و فما تقول فی رجل مؤذن لنا در مورد مردی که ما را آزار میده آن فیما دار در چی شما را آزار میده یعنی اذیت های معمولی میگه نه آن تو فی که یعنی تو رو که نه ما را آزار میده یعنی بد به شما میگه یذکرکه یعنی یذکرکه به سوء بد به شما میگه به ما اذیت میشید نه بالا آزارهای معمولی و عرفی نه به شما بد میگه در واقع سریع نفت رو بگه اولی سوال کرده که کسی سب به امیرالمومنین میکنه اینجا چون در محضر خود امام بوده میگه که گویا ما را اذیت میکنه یعنی محضر تموم یعنی چی گفتی؟ یعنی به شما بد میگه مجموعه که امیر المومنین این شما هستی تمام صادق قال فقال لی لهو فی علی علیه السلام نصیب از شبت که بله حالا اجازه بدید اینجا باید چون بینش پشش احتمال داره به پرد بگیم و میگه که در مورد امیر المؤمنین آیا او بهرهی در اینجا هم داره قلت انه لیقول ذات و یظهر او بله در مورد امیر المؤمنین هم نصیبی داره این نصیبی داره اولا نسخه بعدش داره نصب بعضی هم نصب نداره همین نصیب داره بعد امام فرمود که لا تعرض نه اینجا متعرض او نشد که ظاهر اولیش اینه که لهو فی علی نصیبون یعنی امیر المؤمنین رو قبول داره فقط به شما بد میگه حضرت فرمود که اینجا متعرض اون نشد این ذیلش بحث جدی داره که حالا به پردارت بکنه اصل اون صدرش دلالت میکنه که رجل سبابت علی قال حلال الدم والله این صدرش رو شده اما اون ذیلش احتمالات فیوانه داره که پرده بسته روایات دیگری هم در ادامه این مثلا حدیث دوبار هم هست که ایو شیئن تقول فی رجل تمعت و یشت و علی و یبر اومن حضرت فرمود فالله هو به حلال الدم و ما انکن منهم به رجل منکن هزار تا اونها از شاید که بندازه یک نفر شما نیست دعه ها. یعنی اگر ببینید یه نفر شما برای تو جانش به خطر بیفته دیگه باید رها کنید. روایت دوم روایت دیگه هم هست که حالا فردا همه اون روایت اول رو دقتی بکنید به تعلیقه یه نجات مراعات العقول نکرده احتمالاتش به هم بقیه روایات ان شاء الله فردا ان شاء الله.